أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خب به تناسب استدلالاتی که در مورد زوجه بودن معتده رجعیه شده بود و اینکه این استدلالات آیا وابسته بحث دوران ام بین تخصیص و تخصص هست، ما یه مقداری در مورد بحث دوران هم بین تخصیص و تخصص صحبت کردیم. ما در بحث دوران هم بین تخصیص و تخصص رو دو مبنا میشه صحبت کرد. یکی این که اگر اصالت العموم رو اصل عملی بدانیم، یکی اصالت العموم رو اگر اماره بدانیم. البته اون کسی که اصالت العموم رو اماره نمیدانه و اصل عملی میدانه، نه اینکه طریقیت عموم رو فی الجمله انکار بکنه، نه، طریقیت رو قبول داره فی الجمله، ولی محدوده حجیت اصالت العموم رو محدود به مواردی که طریقیت وجود داره نمیدونه. در جایی که احیانا طریقیت هم وجود نداره گسترش میده. بنابراین بین این دوتا مبنا در اینجا فرق ظاهر میشه که احیانا در جایی که اصالت العموم طریقیت نداره هم بنابر اصل عملی بودن میتونه حجیت ثابت باشه، چون نکتهش نکته ای است که به جهت طریقیت نیست، بنابراین میتواند در یک دایره وسیع تری حجت باشه. بنابراین مثلا ما در بحث دوران بین تخصیص و تخصص یه بحث مفصلی رو دنبال کردیم در مورد این که اصلا طریقیت عام نسبت به اصل قضیه آیا ملازمه داره با طریقیتش نسبت به لازمش، این لازمه که اینجا ما داریم. یعنی اگر عام مثلا 80% زن به صحت قضیه کل عالمن وجب اکرامو نسبت به او ایجاد میکنه، آیا نسبت به عکس نقیضش کل من لا یجب اکرامو او لیس به عالم این رو هم ایجاد میکنه؟ اون بحث خب اونجا ما منکر شدیم به بیاناتی که این دوتا ملازمه ندارن. نکاتی هست که طریقیت نسبت به اصل قضیه با طریقیتش نسبت به قضیهی که از عکس نقیض حاصل میشه تلازم بینشون برقرار نیست. ولی این اشکالاتی که اونجا مطرح میکردیم برابر اصل عملی خب نمیاد. اصل عملی دائر مدار طریقیت نیست، ممکنه طریقیت نداشته باشه با این حال اصالت العموم اعتبار داشته باشه. بنابراین این تفاوت بین این دو مشرب در این بحث ظاهر میشه. حالا ما اصلا اون بحث رو اینجا نمیخوایم دنبال کنیم، بحث این که آیا طریقیت وجود داره یا طریقیت وجود نداره و ملازمهی در زناوری بین قضیه اصلی و قضیهی که از عکس نقیض حاصل میشه هست، یعنی اون رو ازش همزعین میکنیم. رو همین جهت بحثایی که نسبت به این دو مبنا هست تا حدودی به همدیگه شبیهه، ولی با این حال ما هر دو مبنا رو مستقل از هم بحث میکنیم. خب بنابراین که اصالت العموم اصل عملی باشه، چه نکته‌ای باعث شده که عام حجت باشه؟ مرحوم آخوند تعبیری دارند، میگن که عام به عنوان ضرب القانون قرار داده شده.
در بحث این که عام آیا در مواردی که در عرض کنم خدمت شما حجیت عام در موارد بعد از تخصیص در مابقی، اونجا یه تعبیر مرحوم آخوند دارن، میگن عام اون استعمال شده در عموم به عنوان ضرب القانون و خب و این اقتضا میکنه حتی بعد از تخصیص هم خاصیت قانونواری به اصطلاح قانون بودن عام حفظ بشه، ولو تخصیص خورده، ولی این تخصیص باعث نمیشه قانون بودن عام از بین بره. خب ببینید این نکته بله نه بحث انحلال نیست، نه بحث انحلال نیست، به اون ربطی نداره. بحث سر این هست که چطور هست که عام حتی بعد، چون یک تقریبی هست، بعضی میگن عام وقتی در تخصیص میخوره تجوز درش ایجاد میشه. تجوز که شد ما نمیدانیم که عام استعمال شده در تمام الباقی یا بعض الباقی. این انقل دو قلتایی که در حجیت عام در تمام الباقی هست، اونجا مرحوم آخوند اونجا فرمود نه، عام مجرد اینکه تخصیص میخوره از عمومیت، یعنی از مستعمل و فیه اصلی خودش خارج نمیشه، چون اون چیزی که عام در او استعمال شده عام به عنوان یک قانون قرار داده شده. نه در اون، حالا اجازه بدید، ایشون بحث اصل عملی بودن نیست، ولی مرادم این هست که این نگاهی که مرحوم آخوند داره که عام به عنوان ضرب القانون قرار داده شده، ما ممکنه همین نگاه رو عقلاءً به عام داشته باشیم. مرحوم آخوند لحنش این هست که کنه متکلم اصلا غرضش آوردن عام این هست که میخواد یک قانونی ذکر کرده باشد که در موارد شک به این قانون تمسک شود. که حالا اونی انقلتایی داره که واقعا عام ناظر به ظرف شک، ناظر به ظرف شک نیست، یه انقلت قلتای خاصی داره که من نمیخوام وارد تحلیل فرمایش مرحوم آخوند بشم. غرضم اینه که مشابه همون فرمایشی که مرحوم آخوند به عنوان مدلول استعمالی عام ذکر میکنه که عام استعمال شده است در ضرب القانون بودن، ما شبیه همون رو ممکنه در بگیم عقلا عام رو یک قانون میدانند، یعنی در واقع عقلا یک آیین نامه قابل اجرا میدونن، میگن اگر قرار باشه که عام اعتبار نداشته باشه به عنوان یک شیئی که در ظرف شک قابل اعتنا باشه، که نه سنگ رو سنگ بند نمیشه. اون حالتی که مرحوم آخوند اون رو به مفادی که متکلم قصد افهام اون رو داره به اون نسبت میده، ما اون رو به همون معنا رو به عقلا نسبت میدیم که عقلا عام رو به عنوان یک قانون و قاعده‌ای برای رسیدن به مراد متکلم قرار میدن. خب بحث سر اینه، یه لحظه صحبت نکنید، من بحث رو به یه جایی برسونم بعد در خدمتتون هستم. خب بحث سر اینجاست که این که عام به عنوان یک قانون برای فهم مراد متکلم مورد استفاده قرار میگیره، اغلا برای چی عام رو یک قانون قرار دادند و قانون برای چه مشکلی قرار دادند؟ ببینید ما اکرم العالم میتواند مراد از فرض کنید شما بعضی موارد تخصیص خورده، احتمال میدید اکرم العالم بازم تخصیص خورده باشه، عقلا میگن نه، این عام رو ما به عنوان یک قانون قرار میدیم برای اینکه وسیله احتجاج بین بند متکلم و مخاطب باشه. اگه قرار باشه که نتونه متکلم به کلام خودش تمسک کنه، اگر نتونه مخاطب به کلام خودش تمسک کنه، نظام تفهیم و تفاهم و نظام احتجاج و اعتذار از بین میره. اصلا قوام این نظام احتجاج و اعتذار عقلایی به این هست که این عام اعتبار داشته باشه، و الا چون به طور طبیعی اینجور نیست که ما متکلم ها برای تفهیم مراد خودشون یک دلیل خاص ذکر بکنن. اون چیزی که برای فهم مرادات مورد استفاده متعارف قرار میگیره عموماته، و این عمومات هستند که اگر قرار باشه این عمومات معتبر نباشه، نظام تفهیم و تفاهم از یه جهت و نظام احتجاج و اعتذار از طرف دیگه، اینا به هم میریزه. یعنی عقلا اگر این عام را حجت ندانند، دیگه متکلم دستش به جای بند نیست که بخواد با مخاطبین صحبت کنه به او مستند باشه. مخاطبین برای اینکه بفهمن متکلمین که نوعاً برای فهم مرادات خودشون به این عمومات اعتماد میکنند، راه دیگه ای ندارن. یعنی راه متعارف برای تفهیم و تفاهم، راه متعارف برای احتجاج متکلم بر مخاطب و مخاطب بر متکلم، این عمومات هستن. خب ببینیم راه متعارف که چنین هست، برای چی؟ برای چه چیزی راه هست؟ آیا اکرم العالم، ما الان میخواییم تشخیص بدیم که آیا زید عالم هست یا زید عالم نیست؟ راه طبیعی برای اینکه زید عالمه یا عالم نیست اینه که اکرم العالم رو بررسی کنیم، یا نه راه های تشخیص موضوع این هست که خود موضوع رو بینه علم داره یا علم نداره. روش طبیعی تشخیص موضوع این نیست از راه حکم موضوع رو بشناسیم. اونی که منشأ شده که عام به عنوان یک قانون مورد استناد عقلا قرار بگیره، چون روش طبیعی فهم مرادات متکلم و روش طبیعی احتجاجات از ناحیه متکلم بر مخاطب و از ناحیه مخاطب بر متکلم اینه که با این عمومات و امثال اینها بهش اعتنا بشه، ولی روش طبیعی شناخت موضوعات که این نیست. ما میخواییم ببینیم مثلا فرض کن فلان چیز خون هست یا خون نیست، به اشتنم ان دم که کسی عقلاییش این روشش نیست. رو همین جهت ما در واقع عقلا وقتی عام این تعبیری که مرحوم آخوند تعبیر میکنن، ایشون میگن عقلا اصالت العموم رو در کشف مراد حجت میدانند نه در کیفیت اراده. نکته داره، به دلیل اینکه فرق بین اینها که جایی که کشف مراد کلام به طور طبیعی وسیله طبیعی برای کشف مراده، راه طبیعی برای کشف مراد کلامه و قضیه است. این که حالا من نمیدانم آیا همه افراد عالم باید اکرام بشوند یا همه افراد عالم نباید اکرام بشوند، خب وسیله چونه که به اکرم العالم مراجعه کنم. ولی جایی که من میدانم زید وجوب اکرام نداره، عالم هم باشه وجوب اکرام نداره، عالم هم نباشه وجوب اکرام نداره، آیا روش طبیعیش اینه که به ما به اکرم العالم مراجعه کنیم؟ روش طبیعی قضیه این نیست. رو همین جهت اگر عقلا اصالت العموم رو معتبر میدانن، اصالت العموم برای حل مشکل طبیعی، یعنی روش طبیعی که برای حل مشکل هست، در اونجاها به اصالت العموم تمسک میکنن. نه، اما اینکه حالا فرض کن اصلا شارع مقدس تضمین کننده این نیست که عالم کیه عالم کی نیست. تشخیص موضوع اونی که شارع وظیفه داره و اونی که شارع عهده داره بیانش هست احکامه، اما تشخیص موضوعات اینه که زید عالم هست یا عالم نیست اون رو به مخاطبین واگذار میکنه. شبیه همین بیان هم بنابراین که ما اصالت العموم رو اصل عملی ندانیم، عرض کنم اماره بدانیم، هم میاد بعد از این که ما از اون مرحله اول بحث که آیا بین طریقیت عام نسبت به اصل قضیه و طریقیت عام نسبت به عکس نقیضش ملازمه هست یا نیست، از اون مرحله گذشتیم، فرض کردیم که 80% ظن به صدق کل عالم یجب اکرامه ملازم است، با 80% ظن به صدق کل من لا یجب اکرامه فلیس به عالم، فرض کردیم این درست. بحث مرحله بعدی اینه که این ظن های حجت هست یا حجت نیست. اینکه کل عالم یجب اکرامه این که ظنش حجت هست، حجیتش یکی از نکاتش انسداد باب علمه. اون تعبیری که عرض کردم مرحوم شیخ در بحث زن در بحث حجیت قول لغوی ذکر کرده که حکمت جعل ظنون خاصه و اعتبار ظنون خاصه عقلاهن نوعا انسداد باب علمه. ببینید ما اگر این روش طبیعی تفهیم و تفاهم که بر اساس الفاظ استوار هست رو بذاریم کنار، به 80% ظنی که از کلام برای مراد متکلم حاصل می شود اعتماد نکنیم، راه متعارف دیگری بهتر از این نداریم. راه تشخیص مرادات متکلم، راه متناسب عرفی مناسبش همین است که به کلام خودش اعتماد کنیم، به اون چیزی که معمول عقلا در مقام تفهیم به اون اعتماد میکنن و متکلم به جهت عرفی بودن. ما میخواییم بگیم متکلم هم عرفی هست و همون روش متعارف عقلایی رو سیر میکنه، به اون اعتماد میکنن. خب در اینجا اگر اون ظن 80% معتبر نباشه مشکل ساز میشه. ولی حالا فرض کنید ما ظن داریم به 80% که زید عالم نیست، در بحث عالم بودن و عالم نبودن راههای دیگه وجود داره، انسداد راه علم نیست. حالا از این راه شما 80% به علم عالم نبودن زید رسیدید، خب راهای دیگه بید امتحان کنید، بید راهای دیگر رو تشخیص بدید. بحث سر خصوصه، ممکنه در خصوص این مورد من نتونم تشخیص بدم که زید عالم هست یا عالم نیست، منحصر باشه، ولی بحث سر خصوص این مورد نیست، بحث سر نوع موارده. آیا نوع مواردی که موضوع مبهم است انسداد باب علم درش وجود دارد؟ در مورد احکام فرض اینه که ما علتی که عقلا زن رو زن نهاشی از ظهور رو حجت دونستن، اون اینه که روش طبیعیه کشف مرادات متکلم ظهورات کلامه، رو همین جهت ظهور رو اومدن حجت دونستن. ظهور حجت دونسته شده به خاطر اینکه راه طبیعی و متعارف شناخت مرادات متکلم ظهوره. ولی آیا راه طبیعی و متعارف شناخت صغریات این که زید عالمه یا عالم نیست، این که به ظهورات کلام تمسک کنه، ممکن نیست. خود همین باعث میشه خلاصه کلام انسداد باب علم در احکام اقتضا میکنه ظهور در کشف مرادات و کشف احکام شارع حجت باشه، نه در تشخیص صغریاتش، چون ممکنه اونجا انسداد باشه انسداد نباشه، هر کدوم جدا جدا باید در نظر گرفت. جایا در خصوص مثلا تشخیصه، بله در بعضی از موارد ممکنه انصداد باب علم در این مورد خاص باشه، مثلا تشخیص اینکه زید عادل هست یا عادل نیست در جایی که مثلا زنون رجالی رو که ما حجت میخواییم بدانیم. خب گفته شارع مقدس گفته خذ به قول عادل، خذ به قول ثقه. اونایی که زن رجالی رو حجت میدونن میگن اون راویان ما 1000 سال 1300 سال فاصله احیانا ممکنه با بعضی از این راویان داشته باشیم. اگر قرار باشه زن حجت نباشه، ما راهی برای دسترسی به سقریات اون به اصطلاح کسان واجد شرایط حجیت نداریم. این خودش اختصا میکنه با مقدماتی که چیده میشه زن در باب رجال حجت باشه. خب در خصوص باب رجال اب نداره حجت، ولی در همه جا این رو میشه مقدمات، یعنی مقدمات انسداد رو نسبت به هر موضوع جدا جدا باید سنجید. چون این انسدادی که اینجا هست یک انسداد صغیره، انسداد در یک دایره خاصه است. اینه که اغلا ممکن است ظواهر رو به منات انسداد حجت بکنن. در چی؟ در تشخیص مرادات متکلم، در تشخیص آن چیزی که متکلم به طور طبیعی در صدد تفهیم او هست. ولی آن چیزی که متکلم به طور طبیعی در صدد تفهیم او نیست، آیا زن نسبت به اینم حجت میکنه؟ این ملازمه ندارم، ولو زنم بیاره، ولی این زنی که در اونجا هست وسیله، چون راه طبیعیش این هست و اون راه طبیعی اگر مسدود بشه ما مشکل ساز میشه. خب زن رو اغلا در تشخیص مراد متکلم ظهور زنی رو حجت دانستن، ولی ظهور زنی رو در تشخیص سقرای عالم بودن یا عالم نبودن زید این ملازمه با این نداره که این رو حجت بدونن. عرض کردم باید موارد خاصه رو نگاه کرد، ممکنه در یه مورد اون زن رو حجت کرده باشن، کما اینکه مثلا در بحث قبله و وقت و امثال اینها ادعای اجماع و تسلم شده که زن در اینجا حجت. مرحوم سید مرتضی تو بحث عرض کنم خبر واحد میگه که ما مشکل عقلی نداریم برای اینکه زن حجت باشه، مواردی هم هست که زن هم حجت شده، مثل تشخیص قبله، تشخیص وقت، اینا اموری هست که اگر قرار باشه زن درش حجت نباشه سنگ رو سنگ بر نمیشه، چون راه باب علم در این موضوعات خاصه منصد هست. بله در یه مورد خاص ممکنه زن حجت باشه، ولی به عنوان یک قانون عام ما نمیتوانیم بگیم چون اصالت العموم در تشخیص مراد متکلم حجت است، در چیزی که به مراد متکلم و اون چیزی که متکلم میخواد او رو به شما تفهیم بکنه ربطی نداره، اونم حجت باشه. این چکیده بحث. بله بفهم.
اصل عملی آنها واضحش رو بفهمید، بعد اون نکته که در اصل عملی وجود داره به برای که اون رو اصل عملی بدونیم فهمید، نکتهش که اونچه که آخون میفرماد فرق داره. آخون از جانب متکلم میگه که ضرب قاعده است، ما میگیم این در واقع قاعده اغلاییه.
عرض کنم خدمت شما اصل این نحوه دیدگاه اینها یه مقدار درکی است که من بیشتر با از فرمایشات حاج آقا دارم، نمیخوام صریحا به ایشون نسبت بدم، ولی ایشون چیز رو به عنوان اماره نمیدونستن، میفرمودن که و نمیدونم داره یا نداره، تتبع نکردم و امثال اینها. بیشتر حاج آقا تصریح میکردن که اصالت العموم اماره نیست و به عنوان اصل عملی حجت هست. این تحلیلش شاید از من باشه.
یعنی که مهدی که این احراز و نجات و اشعارات عمومه میکنن این به خاطر اینه که ما هم استعدادی هست بسنن نگه سیو منات سیو منات رو استعداد نمیه من چی میگه هر چی
باید اون هر مناتش رو ببینه چه شکلیه دیگه.
بستر که هر مناطی رو ببینه،
بستر
مناط، هر کس هر مناطی میدونه اون مناط رو بررسی کنه ببینه اینجا هست یا نیست. ما میخوایم بگیم اوغلا ان مناط انسداده، انسداد نسبت به این نیست.
عرضه میگیم
اینجا ما تو بحث اوغلا آله
موضوع رو روش
بس بدن. خب باشه، حالا اینجا موضوع هست که اینکه خودش بحث این هست که نکته‌ای که اوغلا به نظر ما، نکته‌ای که اوغلا ظواهر ظنیه رو حجت دانسته‌اند انسداد باب علم است. خب حالا کسی نکته دیگری ذکر میکند، خب بحث ما این هست که این انسداد اقتضا نمیکند که ظواهر در تشخیص موضوع حجت باشه. این چک چکیده بحثی نمیده.
اگر موضوع در اولش
حالا فکر کن این قول، حالا این لا یقال، همین مطلبی که شما میخواستید مطرح کنید رو میخواستم همین رو عرض بکنم.
این از تفاوت ضرب قانونی که شما فرمودید با ضرب قانونی
آخوند، مدلول استعمالی رو ضرب القانون میدونن، یعنی میگه اصلا متکلم عامها رو آورده برای اینکه حجت باشه در موارد مشکوک. این اصلا این غرض متکلم از آوردن عام این بوده که در ظرف شک حجت باشه. از اول خودش مقصود تفهیمی متکلم ارائه حجتی در ظرف شک است، که خب همین مورد بحث خیلی قرار گرفته که این واقعا همینجور هست همینجور نیست، مفصل بحث دارین و این آقایون انقلت قلت کردن. ما نمیخواییم اون بیان بگیم که اون بحث دارو، ما میخواییم بگیم نه، متکلم غرضش از آوردن عموم تفهیم مراد خودشه و چه بسا اصلا به ظرف شک کاری نداشته باشه، ولی اوغلا عمومی رو که متکلم قرار میدن این عموم رو در جایی که شک داریم که تخصیص خورده یا تخصیص نگه نخورده حجت میدونن. این غیر از اون بیان مرحوم آخوند. خب یک انقلتی اینجا وجود داره، اون اینه که یه موقعی موضوع ما یک موضوع غیر شرعی است، مثل عالم، عالم بودن عالم نبودن ربطی شارع نداره. خب شما بفرمایید که در اینجا ما به اصالت العموم برای تشخیص نمیشه اعتماد کرد، ولی گاهی اوقات خود موضوعش هم یک موضوع شرعی است. مثلا ببینید، ما اگر بحث ما این هست که در مورد ماء مستعمل لازالت الخبث، ماء مستعمل برای ازاله خبث، خب آیون میگن که این منجس نیست، ولی بحث هست این ماء مستعمل نجس هم نیست یا نجس نیست، نجس هست نیست. ماء مال استنجا، ماء مستعمل، ماء مستعمل، مال استنجا حالا تعبیر بکنم، نه کل به طور کلی نمیشه، ماء استنجا. در مورد ماء استنجا در مورد اینکه منجس نیست مسلمه. بحث سر این هست که نجس است و منجس نیست، یعنی تخصیصا، یعنی قانونی که ان نجس و یونجس تخصیص خورده است نسبت به ماء استنجا که تخصیص نخورده است. این بحث دوران بین تخصیص و تخصص در مورد ماء استنجا دقیقا پیاده میشه که ما با علمی که داریم که ماء استنجا متنجس منجس نیست، آیا می توانیم نجس نبودنش رو نتیجه بگیریم یا نجس نبودنش؟ این خب بحث این که نجس هست یا نجس نیست خب که شرعیه، چیزی هست، خب ثمرم داره، ثمرم داره، نه اون اون مثال قبلی هم ثمره داشت، از جهت ثمره داشتن همین مثل همه، ولی بحث در این هست که یه جایی عرض کنم خدمت شما خود اون موضوعی که ما مورد بحث قرار میدیم خودش موضوعی هست که شارع باید تعیین کنه. یه جایی هست نه تعیین اون موضوع با شارع نیست. خب شما بگید این فوقش این بیاناتی که شما ذکر کردید مسئله در جایی که موضوع عرفی محض باشه این بیان رو پیاده کنید، ولی جایی که موضوع شرعی باشه که کلا این بیان نمیاد. پاسخ مطلب اینه که مجرد این که موضوع شرعی باشه اقتضا نمی کنه که با هر چیزی بتونیم اون رو اثبات بکنیم. که ببینید ما دلیل داریم که میگه ما استنجا لیسه به منجسه. ما میخواییم از این ما استنجا لیسه به منجسه نتیجه بگیریم پس بنابراین ما استنجا نجس نیست. درست نجس بودن ما استنجا و نجس نبودن ما استنجا خودش حکم شرعیه، ولی هر حکم شرعی رو با اون دلیلی که اون موضوع حکم یعنی اون قضیه‌ای که در صدد بیان او هست باید تعیین بشه. اما چیزی که شما ببینید چجوری قیاس میچینید، میگید ما الاستنجا لیس به منجسه، النجسو منجسون، ما لیس به منجسن فلیس به نجس. نتیجه میگید ما الاستنجا لیس به نجس. یه صغرا دارید یه کبرا دارید. صغرای شما میخواید از این صغرا و از این کبرا نتیجه بگیرید. خب صغرای شما مثلا قطعیه، درست اب نداره، صغرای قطعی. این کبرای شما که قطعی نیست، کبرای شما کبرای ظنی هست و میخواید بگید که کل نجس منجس. این کل نجس منجس متکلم در مقام بیان چیه؟ در مقام موارد نجس رو میخواد با این تعیین کنه یا موارد منجس بودن نجس رو میخواد تعیین کنه؟ اونی که متکلم در مقام بیانشه مواردی که محمول رو این موضوع میره، اما موارد موضوعش رو این کاری نداره. یعنی این قضیه که شما میچینید نه صغراش به این نتیجه که شما میخواید بگید کار داره، نه کبراش که متکلم در مقام بیان منجس بودن نجسه. اما نجس کجا؟ چه چیزی نجسه؟ چه چیزی نجس؟ اونی که نمیخواد بیان کنه. درست نجس یک امر شرعی و تعیین نجس هم با شاره، ولی با این کلام باید اون رو بیان کنه؟ راه طبیعی تعیین نجاسات اینه که از طریق قضیه کل نجسن منجسون ما نجس ها رو تعیین کنیم. اون که نیست. راه طبیعی تعیین نجسان که ادله خود نجسا رو ببینیم، ببینیم آیا مال استنجا رو ادله که برای نجاستش هست تام هست تام نیست، امثال اینها. بنابراین مجرد این که موضوع ما حکم شرعی است این اقتضا نمی کند که متکلمی که بر این موضوع حکمی بار کرده است با بار کردن این حکم بخواد موضوعشو تعیین کنه. شما این نتیجه گیری میخواید بکنید که چون موضوع شرعی است پس بنابراین متکلمی که بر این موضوع حکمی بار کرده است میخواهد با این کلام موارد موضوع و از موارد غیر موضوع جدا کنه و این بله چه موضوع شرعی باشه چه غیر شرعی باشه هر دوش نکتهش یه نکته واحده. نکتهش اینه که متکلم با این کلام در مقام افهام این مطلب نیست، ولو افهام اون مطلب هم بر عهدشه. یعنی ولی این نکتهش، یعنی ما تو بیانم من دو تا چیزو با هم دیگه آوردم، مخصوصا تو استدلال آوردم. یه بیان این بود که اصلا تعیین موضوع به عهده شارع نیست. این نکته اصلا تو اصطلاح خیلی دخالت نداشت،
من اینو مخصوصا آوردم برای یه مقداری چیز کنیم، زمینه باشه برای اینکه بعضی از رفقا این اعتراض رو بکنن. از اولا اینا یاد داشتم که تو استدلال یه چیز بی خود رو داخل بودیم. نه چون این مرحوم آغازی ها اینها این چیز رو کردن ها، مرحوم آغازی ها در دوران هم بین تخصص و تخصص فرق گذاشتن بین جایی که موضوع شرعی باشه یا موضوع شرعی نباشه. اینه که من اینا آوردم برای اینکه زمینه برای بعضی فرمایشاتی که از در کلمات آقایون هست فراهم بشه. بله نه نمیخوام چیز کنم، یعنی بحث سر این است که به طور اون نکته‌ای که منشأ شده که حجت بشه، اون نکته طبیعی روش طبیعی بودنه. یعنی هر قضیه‌ای برای اثبات آن چیزی که به طور طبیعی از این قضیه برای افهام او استفاده می‌شود حجیت داره، نه اون چیزی که راه طبیعی او نیست. این نکته نکته مشترکه بین اونجایی که موضوع ما حکم شرعی باشه یا موضوع ما حکم شرعی نباشه. این موضوع ما به اصطلاح تعیین موضوعش به عهده شارع باشه یا تعیین موضوعش به عهده شارع نباشه. بحث سر این هست که ظنی که اول حالا این نکته رو عرض بکنم، حالا که گفتید اینو بذارید توضیح بدم. ببینید یه موقعی شما میگید که هر قضیه‌ای نسبت به عکس نقیضش آیا ظهور داره یا ظهور نداره. یه مرحله، یه مرحله بحث این هست که نه، ما نمیگیم قضیه نسبت به عکس نقیضش ظهور داره، میگیم طریقیت قضیه نسبت به اصل قضیه و طریقیتش نسبت به عکس نقیضش واحده، مقدار طریقیتش یکیه. این یه نکته دیگری هست تو بحث مثبتات. این که مثبتات اماره حجت هست یا حجت نیست، مراد از مثبتات مثبتی نیست که بیانه به بمعنی اخص باشه، اهمه حتی مثبتی که غیر بیان باشه، فضلا از این که بیانه به بمعنی اهم باشه، همه اینها داخل در اون بحث است. نکته‌ای که آیونی که حجت میدونن گفتن چون منات حجیت زنداوری هست، هر دلیلی همون مقداری که نسبت به ملزوم زنناوری دارد نسبت به لازمش هم زنناوری دارد، پس همین اقتضا می کند که همچنان که نسبت به ملزوم حجت باشد نسبت به لازمش هم حجت باشد. البته این استدلال یه پیشفرض داره، اون پیشفرض اینه که در امارات طریقیت تمام الموضوعه، هیچ نکته دیگری در امارات دخالت نداره. این نکته من روشن نیست، ما میخواییم همینو بگیم در امارات ولو طریقیت مطرحه، ولی طریقیت به علاوه انسداد باب علم اون هست که حکمت جعل عقلایی حجیت هست برای یک زن خاص. بنابراین اون زن خاص رو ممکنه ولو همین مقدار زن نسبت به لازمش هم باشد، ولی با این حال عقلا نسبت به ملزوم این زن رو حجت کرده باشند نسبت به لازمش حجت نکرده باشند، چون نسبت به ملزوم باب علم نوعا منصد باشد و نسبت به لازمش باب علم نوعا منصد نباشد. این چکیده این عرض. حالا این رو فردا میخوام تطبیق بکنم بر ما نحنفی، با توجه به این نکته ببینیم در ما نحنفی این استدلالاتی که اینجا ذکر شده، این استدلالات آیا میتوانیم منهای سایر اشکال، به خصوص اشکال استدلال ما در مورد کلام مرحوم آقای خویه، حالا من صورت مسئله رو عرض بکنم. بعد مرحوم آقای خویی فرمودن کلمه بانت به معنای خرجت عن زوجیه است. بانت یعنی خرجت عن زوجیه. آیا ما میتونیم با فرض پذیرش این ما انقلتقل کردیم که نه بانت به معنی خرجت عن زوجیه نیست، اون انقلتقلتاشو مطرح کردیم که بانت نمیدونم خروج بلا رجوع است و اون دوتا اشکالی که قبلا مطرح کردیم و فعلا ازش غمزه این میکنیم. ما با پذیرش این نکته که بانت معنای حقیقی بانت خرجت عن زوجیه است، آیا اینجا میتوانیم ما به اصالت الحقیقه تمسک کنیم نتیجه بگیریم پس المعتدت الرجعیه زوجت عمولها؟ این رو فردا توضیح میدم. و صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آله و سلم.